Sonoma. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما جملتون عطف علا اما جزء جملتن فان قلت ماذا اراد بالجملتها هنا حیث لم یعد الشرط والجزاء جملتن قلت اراد الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر. بحث در ایجاز حذف بود. گفت در ایجاز حذف گاهی اوقات محذوف ما جزء جمله است. جزء جمله چه باشد؟ از باب نمونه مواردی را ذکر کرد، مضاف مثلا، مضاف الیه، تا اینجا رسید. میگه یه مرتبه محذوف ما جمله است، جمله کامل حذف شده، نه جزء جمله، کل جمله حذف شده. در اینجا جای یک سوالی است و آن این است که مصنف قبلا وقتی که گفت محذوف ما گاهی جزء جمله است، گفت این جزء جمله گاهی شرطه. خب شرط جمله است. گاهی جواب شرطه. خب جواب شرط هم جمله است. شرط و جواب شرط را تک تک ایشون جزء جمله به حساب آورد. منظورش از جمله چیه که شامل شرط و جواب شرط نمیشه؟ شرط خارج است از این، جواب شرط هم خارجه. منظورش از جمله چیه؟ جواب میداد که منظور از جمله در اینجا اون کلام مستقلی است که جزء یک کلام دیگری نباشه، جزء یک جمله دیگری نباشه، کلام مستقل. در جمله شرطیه اصل کلام را درست قبلا گفتیم جواب تشکیل میده، ولی شرط هم قید اون بود. در جمله شرطیه جمله مستقلش کل شرط و جواب است، نه شرط تنها نه جواب تنها. پس مراد از جمله وقتی که کلام مستقل باشد، خواهی نخواهی شرط کلام نیست، جزء کلام است، جوابم تنها کلام نیست بلکه جزء کلام است.
کلامی که نعم الله
گفته
میشه دیگه؟
نه، بالاتر از اون، یعنی مستقل باشه به این معنی که دیگه اصل مطلب رو خودش تمام بکنه. مثلا جمله‌ای که صفت قرار گرفته باشه اینجا جمله حساب نمیاد دیگه، جزء جمله حساب میشه. جمله‌ای که حال قرار بگیره اصطلاحاً جمله است، ولی اینجا جزء جمله به حساب میاد.
جمله بدون قید زمانش خود مستقل طبق این
بنا؟ بله.
یعنی قید زمان نیامده باشه. جا از این همسل
سر. اون معنایی را که متکلم میخواد برساند دیگه. یعنی اون مراد را میخواد با یک تعبیری برسانه. مراد را به طور کامل. میخواد که برسانه تمام پروبالش هم با اون میشه. و یا اینکه محذوف ما جمله است، میگه این اما جملتون عطف است بر اما جزء جملتن. پس اگر بگی چه اراده کردم مصنف از جمله در اینجا، چون که نشمرد شرط را به تنهایی و همچنین جزا را به تنهایی جمله، بلکه اینا را جزء جمله به حساب آورد. قلتو، اراده کردم مصنف از جمله در اینجا اون کلام مستقل آنچنانهی که نمی باشد جزئی از کلام دیگر. تمام شد. مسببتون، حالا این جمله یک مرتبه مسبب است از یک سببی، جمله محذوفمان مسبب بوده از یک سببی، اون جمله که مسببه حذف شده سببش مانده، یا اون جمله که محذوف است مسبب است از یک سببی که این سبب مذکوره. مثالش مثل آیه شریفه لیحق الحق و یبطل الباطل، یعنی خداوند اون کار را کرد برای اینکه ثابت کند حق را و باطل کند باطل را. ضمیر مستتر در یحق و یبطل برمیگردد به خداوند. فهادا سببون، این لیحق الحق و یبطل الباطل میگه سببه. مذکورون حذف مسببو، مسببش حذف شده. ای فعل ما فعل، این فعل ما فعل، فعل فعل هوه مستتر برمیگردد به خداوند فاعلش. ما مای موصول مفعول به فعل، این فعله بعدی به تقدیر فعله سله اون ما میشه. این فعل ما فعل حذف شده، اون مسببه. چرا فعل ما فعل؟ لیحق الحق و یبطل الباطل. خب البته اینجا مراد سبب اعم است از علت ها، یعنی اون کاری را که در آیه گفته انجام داد. قبلا مطرح میکنه که خداوند این کارا را کرد، بعد میگه اون کارا را کرد به این منظور. نه، اون کارا را قبلا ذکر کرده خودش، مثلا بعد میگه این کارا را کرد، این فعل ما فعل ها، این کارا را خداوند به این منظور کرده. مسببه، این مسببه. نه بله، مسبب است دیگه. عرض کردم مراد ایشون از سبب و مسبب اعم است از علت و معلول.
نه نه، از کاری به علت معلول نه، از هر چی میخواد بگیرید.
خب
اون برای هم بس سبب، برای این بر حق رو شما رو دارید لیوه قل هم و یوه تر الباطل سبب میگیرید برای فعل ما فعل. این دقیقا برعکسه.
ببینید شبیه ضربت و زیدن لتعدیبه. علیت را حساب بکنی، مفعول له را حساب کنی، تعدیب علت است برای زدن. ولی در خارج زدن سبب تعدیبه، زدن سبب تعدیب. چه باعث میشد طرف مؤدب بشه؟ کتک. چرا پا شدی زدی؟ برای اینکه تعدیبش بکنه. ما اینجا که حساب میکنیم میگیم ضرب سبب، تعدیب مسببه، یعنی تعدیب را ضرب ایجاد میکنه. از اون طرف به چه منظور زدی؟ برای این که او را تعدیبش بکنم. اون تعدیب علت است برای زدن، یعنی مفعول له، مفعول له قرضه. حالا در اینجا مرادش از سبب و مسبب اعمه، حتی اون علت را هم، یعنی غرض را هم شامل می شد. فعل ما فعل سبب، در واقع حساب بکنید سبب احقاق حق، یعنی خداوند به واسطه اون کارها میخواد احقاق کند حق را و باطل کند باطل را. وسیله است سبب در اینجا، یعنی وسیله، او وسیله می شد برای. ولی میگیم چرا این کار را کرد؟ میگه به این منظور که اون محقق بشه. لیحق الحق و یبطل الباطل مفعول له تحصیلی است برای فعل ما فعل. او وقت در خارج هم فعل سبب میشود برای احقاق حق. این همون ضرب تو زیدن لتعدیب، زدن سبب تعدیب، تعدیب علت زدنه. عرض کردم مراد ایشون از سبب به قرینه مثالی که زده اعمه، علت را هم شامل میشه.
سبب فعل
احسن، نه نه
ایشون میخواد بگه فعل سبب،
میگه اون جمله‌ای که محذوف مسبب است از سببی که مذکوره، سبب مذکور در اینجا احقاق حق و ابطال باطل، اون مسبب چیزش، مسببش فعل ما فعله. اینجا مراد از مسبب و سبب اون سبب مسبب اصطلاحی نیست که یعنی این اون را ایجاد کرده باشه، بلکه اینجا اونی را که مسبب حساب کرده، مسبب چیزی را حساب کرده؟ فعل ما فعل را، اون در واقع معلوله. این احقاق حق علت اونه، یعنی اون را اول کرد به وسیله اون احقاق حق و ابطال باطل کنه.
دقیقا برعکسش هم میگه،
آها در برعکسش هم میگه مانی ندار همون دیگه. عرض کردم نه مسبب قرض نیست، مسبب در اینجا این احقاق حق قرضه، اینجا یعنی اینی را که گفته سبب، این قرضه، مراد از سبب در اینجا قرضه، چون این قرض باعث شد که متکلم اون کار را بکنه دیگه. چرا اون زد؟ برای اینکه ادبش بکنه. اون تعدیب قرض بود، باعث شد که متکلم اون را بزنه تا اون ادب پیدا کنه. اینجا سبب را اطلاق کرده که انم هم میگم ضربت و زیدن لتعدیب، مرادش از سبب در این در همچه مثالی همون تعدیب مثلا، چون تعدیب باعث شده سبب شده من اون را بزنم، به این خاطر اطلاق سبب برو کرده است، نه اینکه منظورش از سبب در اینجا یعنی این اون را خودش ایجاد بکنه، نه این ایجاد شده به خاطر او، علت غایی، این احقاق حق علت غایی، مفعول ده تحصیلی همون علت غایی میشه.
اینجا خودشون فرمودن که مراد از جمله اون جمله مستقل کلام و مستقل است که جزء از کلام دیگر نباشه.
آره
آره، اینجا فعل ما فعل جزء از کلام فعل ما فعل لیبرت الحق های افتران بازده،
در اینجا اون معلول در اینجا مستقله، معلول در اینجا مستقله. نه میدونم
جار مجرور مستقل نیست،
نه لیوحق مستقل نیست از این، ولی اون فعل ما فعل مستقله، بندشه، منتها از اون بندهایی مثل شرط و مشروط نیست، در شرط و مشروط قیده، قید قید یعنی اونشه، اینم نیست، ولی در اینجا نه، فعل ما فعل این کار را خداوند کرد، بعد میخواد علتش را بیان کنه، یعنی منظورش از این کار چه بود؟ این بود. اینجا اون جمله محذوفه مستقل به حساب میاد، این یک فایده اضافی برای اون آورده، ولی شرط و مشروط نخیر، شرط میگد جواب موجود میشد با این، ولی زو اونجا حساب کنی نه شرط مستقله نه جواب مستقله.
اونجا مثلا اگه اضافیات
اگه شرط ما اضافه باشه فهم نمی‌کنه، اضافه جا اکه زیدون اکرم خود اضافه
زرفه،
بله
یعنی در واقع جمله اصلی ما
میدونم جنبه شرطیتی دارد دیگه، نه اونجا ببینید در اضافه همین مقدار متکلم جزم دارد که اون خواهد آمد، میگه اضافه جا اکه زیدون اکرم خود، ای بسا این جزمش مبدل به عکس بشه، مگر انسان به هر چیزی که یقین داره میشه خواهدم شد، نمیشه گفت که اذا جا که زیدون در واقع بخواد بگه چه بیاد چه نیاد، من میدونم میخواد بیاد خود، ولی در واقع چه بیاد چه نیاد بایستی اکرامش بکنی، این نیست، اصل اکرام مشروط بر مجیئه، منتها میگه من مطمئنم که مجیء خواهد صورت خواهد گرفت.
اینجا فعل و فعل به این نیست خدا چه احقاق حق،
نه نه میدونم، نه میدونم، نه نه اینجا ببینید فعل ما فعل خبر میده از اون قضیه‌ای که اتفاق افتاده، خداوند این کارا رو کرده، حالا منظورش چه بوده؟ میخواد منظورش رو بیان کنه. غرضش چه بوده؟ غرضش رو میخواد بیان کنه. اصل فعل ما فعل یعنی خودش مستقله، چون بعدی بیاد چون بعدی نیاد، ولی در شرط نخیر. میگه جواب موجود میشد به شرط اینکه این بیاد، که نه اونها ما به هم وابسته هستند. در چیش؟ قیدیتش اون در چیش؟ اگر غرض اصلی همین است که بگه در حال رکوب آمد، نمیخواد مطلق رکوب را بگه، اونجا هم بایستی جزء جا ارنی زیدون بشد، و الا اونجا حال نباشد غرض متکلم ایفا نشده. نه اینجا عرض کردم
تعدید این به تعدید
اینو
میشه بگیم ما نمیاریمش، اصلا ضرب به خاطر تعدید بوده،
نه
اینکه ما مطلقا طرفو گرفتیم زدیم.
آخه اینجا نه، اینجا فعلی که صورت گرفته، میگیم اینجا در واقع مفعول له را بیارد یا نیارد، اون کلام تام خودش، بیارد یا نیارد تامه. این مضافم بر اون یک فایده اضافی میخواد برسن، یعنی کنه اون اصل قضیه رو میخواد بیان کنه، علتش رو بیان کنه، قضیه‌ای که صورت گرفته میخواد بیان کنه، دلتش هم بیان کنه. ولی در مثل شرط و امثال ذالک که قرض اصلی سراغ قید رفته، اونجا باید زمیمه بشد، اون دیگه کلام مستقل حساب نمیشه، بلخصوص حالا در شرطش دیگه. در شرطش میگد اون جواب خواهد شد با این شرط، اصالتاً رفته قرض روی اون مقید به این شرط، نمیخواد بگد اون شرط حتماً هست یا حتما صورت باید بگیره یا صورت خواهد گرفت، این نیست، معلق به اینه با این شرط خواهد بود. ولذا در اینجا جمله شرطیه که میگیم اصل معنا رو کلش میرسانه، شرط نباشد اصل معنا هیچی، و متکلم هم اصلا شرط نبودن جواب را نمی آورد، جواب را با شرط لحاظ کرده که انه دوتایی یک مطلب را میرسانه، ولی در اینجا نه، من زید زدم، میخواد از این خبر بده. بله زید زده و میگه منم زید زدم، بعدم میخواد بگه میدانی برای چی زدم؟ برای تعدیبش زدم. که انه اینجا اصل غرض این است که بگه من زید زده، منتها مضافن بر اون خبر یه خبر دیگری هم نتیجتا میخواد بگه، میگه غرض منم از این زدن تعدیبش بوده، چیز دیگه نبوده. تقیید عرض کردم قید تا قید فرق میکنه، تقیید ها فرق میکنه، بعضی از تقیید ها هست، لذا بعضی اوقات گفتیم که میگن قید گاهی اوقات حکم اثباتی حکم نفی در کلام، گاهی متوجه مقید تنها میشه، گاهی متوجه قید تنها میشه، گاهی متوجه دوتایی میشه. قید اصطلاحا به همه اینا گفته میشه، ولیکن قید تا قید فرق میکنه، بعضی از قیدها مدخلیت در مراد داره، بدون او اصلا هیچی، مثل لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، و انتم سکارا نباشد اصلا لا تقربوا الصلاة هیچی، یا ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین والارض و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، اینجا اصلا این کلام بدون لاعبین هیچی، یعنی نقش اساسی دارد لاعبین در اینجا، و الا کلام میشه کذب، و لذا قید تا قید فرق میکنه. نه نمیخواد، گفته شده میدونم، یه چیزای آیه قبلا مطرح کرده که خداوند این کارا را کرد، بعدم میگه خداوند این کارا را کرد، اینو مطرح میکنه، این چیز را هم لیحق الحق و برای بیان علت اون آورده، یعنی این فعل ما فعل خودش مستقلن که انه کارایی که کرده میگه من این کارا را کردم، کارایی را که کرده بیان میکنه، بعدم میگه من این کارا را کردم، بعد علتش را میخواد بیان کنه، که اگر چنانچه این علت را ذکرم نمی کرد این فعل ما فعلش مطابق با واقع بود.
فعل با فعل اگر نباشن نیازی
جنازه نیست دوباره برش برمه برمه در درمه بگیر. مثلا میگه خلق از سماوات و اهل دونم ظالمان رو نابود کردن اونان رو یه برم قرم و یک درستان.
نه این اگر اونجور متعلق داشت که اصلا فعل ما فعل را اینجا ذکر نمی کرد. همچه متعلق شما الان فرض میکنی اینجور کرده اگر بود نیازی به این لیوه قل حق و یبتل فعل ما فعل نداشت اصلا. یه چیزای قبلا مطرح شده بعدم خداوند میگه این کارا را خداوند کرد، یعنی چیزای قبلا مطرح شده خداوندم میگه که اینا را خداوند کرده، بعدم میگه لیوه قل حق و یبتل الباطل. این البته بایستی اصل آیه را قبلش دید، کرده گفته یا یه چیزایی را قبلا ذکر کرده. این یه مرتبه میگه این کارا را خداوند کرده، اگر اونجور گفته بود لیه حق الحق الا تو میشد دیگه نیازی به فعل ما فعل نداشت. یه چیزایی قبلا به او اشارتن یا هر چی مطرح شده بعد میگه خداوند این کارا را کرد، بعدم میگه لیه حق الحق و یبتل الباطل. اگر اونجور باشه که عبارت قبلی صریح باشه که خداوند این کارا رو کرده، پشت سرش لیه حق الحق متعلق به همان میشد دیگه، چه نیازی دارد که علت بگیریم برای فعل ما فعل مقدر. حالا یک به آیه هم خواستید یک نگاهی هم بکنید ما قبلش به چه ترتیب. نحو لیه حق الحق و یبتل الباطل فهازا سبب مذکورون. این لیوه قل حق و یبتل الباطل سببی است که ذکر شده، سببی است در واقع یعنی یه علتی است که ذکر شده، علت غایی مثلا حذف شده مسبب. اون مراد از سبب و مسبب یعنی مراد از سبب باعث بر اون کار ای فعل ما فعل او سبب لمذکور، یا نه محذوف ما مسبب نیست، سبب بوده مسببش مذکوره، عکس اون قبلی. نحو قوله تعالی فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت. آیه شریفه اینه، سوره بقره آیه 58 اینه. و اذ استسقى موسی لقومه، وقتی که حضرت موسی طلب آب کرد، آب خواست برای قومش، آبم اونجا نبود و از خداوندم خواسته که آب بده. فقل نضرب به عصاک الحجر، خداوند میفرماید که ما بهش گفتیم که با این عصایی که داری بزن به اون سنگ. فضرب به عصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا. وقتی که حضرت موسی زد 12 چشمه از اون سنگ باز شد. حالا اینجا میگه بهش گفتیم بزن، پس 12 چشمه باز شد، یعنی به مجرد اینکه گفتیم بزن 12 چشمه باز شد؟ نه، گفتیم بزن اونم زد، بعد از زدن 12 چشمه باز شد. این فضربه به ها میگه در تقدیره، ضربه سبب است، 12 چشم باز بشه مسببه، سبب را حذف کرده مسببش مانده. فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت. خب حالا میگه اینجا این فانفجرت ببینیم مترتب بر چیه. یک احتمال این است که مترتب باشد بر اون فضربه به ها، این تقدیر را بگیریم این آیه شاهد ما میشه. فای فنفجرت فای عاطفه، انفجرت عطف است بر اون، ضربهو بها، ضربهو بها حذف شده اون سبب است، انفجرت مسببه. این آیه شاهد ماست اگر تقدیر گرفته بشود در این آیه فضربهو بها فیکون قوله فضربه بها جمله محذوفه هی سبب لقوله فانفجرت. پس در این صورت می باشد قول خداوند فضربه بها جمله‌ای که محذوف است، که این جمله محذوفه سبب است برای قول خداوند فانفجرت. این یک احتمال در این آیه، بنابراین احتمال آیه شاهد ما میشه. و یجوز و ان یقدر فان ضربت بها فقد انفجرت. این فا بنابراین تقدیری که گفتیم چه فایی بود؟ فای عاطفه بود، فای عاطفه سببیه مثلا. و یجوز و ان یقدر فان ضربت بها فقد انفجرت فیکون المحذوف جزء جمله هو الشرط. میگه در آیه یک احتمالی هم هست که این فنفجرت جواب شرط محذوف باشه. به حضرت موسی فرموده، یعنی اینجا نقل میکنه، فقل نضرب بعصاک الحجر، به حضرت موسی گفتیم که با این عصات به سنگ بزن. فنفجرت تقدیر این باشه، فان ضربت بها فنفجرت، اگر بزنی 12 تا چشم باز میشه، اگر بزنی. اینجا دیگه شرط ما هست شده، شرط هم جزء جمله به حساب میامه، جواب شرط مانده. فای فنفجرت در این صورت دیگه فای جواب شرط میشه، نه فای عاطفه. چرا؟ میگه اگر بزنی 12 تا چشمه از او باز میشه. خداوند خبر میده، میگه با این بزن که اگر بزنی 12 تا چشم از او باز میشه. فیکون المحذوف جز از جملتن ها بشر، تمام شد. و مثل هاده الفاء و مثل هاده الفاء یسمى فاء فاء فصیحتن یا فاء فصیحتن، قیل علی التقدیر الاول و قیل علی التقدیر الثانی و قیل علی التقدیرین. نوعا ما میشنویم فای فصیحه، فای فصیحه. تعریف فای فصیحه چه باشد؟ در اینجا شارع سه تا قول در رابطه با فای فصیحه میگه هست.
قد
علمه
و با این
شرط بودن میاد. چرا؟ قد علمه و اگه خدا یعلمه بود میشدش با این شرطی که امیسر شما ده. میگه اگر چنانچه این 12 تا چشم باز بشه، هر تا... 12 تا طایفه بودن اونا، 12 تا چشمه باز شد برای اون 12 تا طایفه. هر یک از اینها مثلا فرق کنی، یک طایفه اینجا هستن، یکی اونجا، یکی اونجا، هر چشمه‌ای که به طرف هر طایفه باشه بفهمد از اینجا باید آب برداره.
این شرطی با قد علمه مازار که زودر میاد اگر بزنی؟
میفهمن دیگه اونو. میگه اگر بزنی 12 تا چشمه باز میشه و هر طایفه‌ای هم میفهمد که سهمش از کدام طرفه. نه اون وقت اگر چنانچه چیز بشه اونم مترتب بر جواب شرط بشه، خواهی نخواهی اونم مبدل به مستقبل میشه. خب اونو بایستی حالا دید در ترکیب چیه مربوط به کدام. ایشون دارد مثل حاضه الفا، مثل حاضه الفا اشاره است به فایی که سر فنفجرت. مثل حاضه الفا اشاره است به فایی که سر فنفجرت، فرق نمی کنه. حالا همین مقدار دیگه تقدیر مقدیر مطرح نیست. میگه فاء سر فنفجرت همچی یک فائی فاء فصیحه خواهد بود. حالا بنابر کدام تقدیر؟ بعضی گفتن بنابر تقدیر اول، بعضی گفتن بنابر تقدیر ثانی، بعضی هم گفتن بنابر هر دو تقدیر. بنابر هر دو تقدیر. و مثل این فاء نامیده میشود فاء فصیحه، فایی که فصیح است. یعنی چه و چه تسمیهش اینجا حالا ما تو این برگه نوشته ایم عرض نکنیم بعدن. حالا این عبارت چیز بشه صفت موصول، اینجوری که ایشون آورده. اگر اونجور بود فاعل فصیح صفت موصوفی هست، صفت معنا دیگه فاعل فصیحتن. قیل علی تقدیر الاول، بعضی گفتن بنابر تقدیر اول. تقدیر اول چه بود؟ فار عاطفه بگیریم، فنفجرت رو عطف بکنیم بر ضربهو بها، از قبیل عطف سبب بر مسبب بشه. قیل علی تقدیر الاول و قیل علی تقدیر ثانی. تقدیر ثانی این بود که فای فنفجرت و فای جواب شرط محذوف بگیریم و بگیم تقدیر فان ضربت بها فقد انفجرت. و قیل علی تقدیرین. بعضی گفتن در هر دو صورت فای فای فصیحه، هم بنابر تقدیر اول هم بنابر تقدیر ثانی. این عبارت مختصر اینجا. عبارتی در متول دارد، حالا اونم بخوانیم ضرر نداره. در متول شارح دارد که والفاء فی مثل قوله فانفجرت تسمى فاء فصیحة و ظاهر کلام الکشاف ان تسمیتها فصیحة انما هی علی التقدیر الثانی. میگه ظاهر کلام کشاف این است که این فا در صورت ثانی بهش میگن فا فصیحه، یعنی فای جواب شرط باشه. و هو ان یکون المحذوف شرطن و ظاهر کلام المفتاح علی العکس. ظاهر کلام مفتاح این است که بنابر تقدیر اول فای فصیح است نه بنابر تقدیر ثانی. بعد اضافه میکنه و قیل انها فصیحتان علی التقدیر. میگه بعضی هم گفتن بنابر هر دو صورت فای فصیح است. شد عبارت کشاف داره، اون بنده عرض میکنم، یعنی میخوانم ببینید از حرف کشاف که میگه ظاهره حرف کشاف اینه، حرف کشاف ظهور دارد به این که این فا بنابر شرطیت فصیح است نه بنابر فرض اول. عبارت کشاف اینه، الفا او صاحب کشاف درباره همین فنفجرت اینجوری داره، الفاء متعلقتون به محذوفه، این فای فنفجرت مربوط به محذوفه. ای فضرب فنفجرت، یک احتمال، او فان ضربت فقد انفجرت، احتمال دوم. میگه در محذوف دو احتماله، در تقدیر ضربه باشد یا در تقدیر انضربت بشه. کما ذکرنا فی قوله فتاب علیکم، میگه در آیه شریف فتاب علیکم هم این حرفا رو اونجا هم زد. بعد دارد و هی علی هذا فاء فصیحة لا تقع الا فی کلام بلیغ، این فا بنابراین فای فصیح است و همیشه در کلام بلیغ واقع میشه. بنابراین یعنی چه؟ یعنی بنابراین که مربوطه به محذوفه، یا آقا حاضر است مشاره قریبه، اول اون عطف ذکرت صاحب کشاف بعد شرطیت تفتازانی به نظرش رسیده که حاضر یعنی بنابر احتمال دوم که شرطیت باشه، ولی هیچ بعید نیست که حاضر یعنی بنابر این که این فا متعلق به محذوفه، چه ما بگیم تقدیر فضربهوست چه بگیم فان ضربت است. اون که میگه دارد که بعضی ها گفتن علی التقدیرین، هیچ بعید نیست که صاحب کشاف هم منظورش همان باشد که علی التقدیرین فای فصیح است و قول حق هم همین است که این فا فصیح است بنابر هر دو تقدیر. نه این رجحانیت نیست. خب اینا تمام شد. حالا ما یک صفحه راجع به فاء فصیح همین الفاظمون تا یه خورده واضح‌تر حالا نوشته ایم. حالا همین تونتون برای شما بخوانیم دیگه ضرر نداره. لازم نیست حالا تا کس هم خواست اینو بگیره بعداً میدیم روش چیز بخونیم. فاء فصیح تعریف فای فصیحه. حالا اون تعریفی است که بناب یک جور تعریف می‌خوایم بکنیم که در هر دو صورت رو شامل بشه، هم شرطیت رو شامل بشه همون رو. من تا مطلق میگیم که شامل هر دو بشه. تعریف فای فصیحه. فای فصیحه به اون فایی گفته می شود که داخل شده باشد بر سر جمله ای که قبل از اون جمله جمله دیگری محذوف است و این فا دلالت می کند بر اون جمله محذوفه. حالا اهم از این که اون جمله محذوفه شرط باشد یا شرط نباشد، معطوف علیه باشد. در وجه تسمیه آن احتمالاتی داده شده. چرا این فا را میگن فای فصیحه؟ یک، بعضی علت این را این گفتن، چون این فا دلالت میکند به اون جمله‌ای که محذوف است قبل از اون. چون این فا دلالت میکند بر جمله محذوفه، حالا چه شرط باشد چه سبب باشد، چیز باشه، مسبب باشه. چون این فا دلالت بر اون میکند، به این خاطر بهش میگم فای فصیحه. آخه فصاحت به معنای ظهوره، به معنای ظهوره. این فا هم چون دلالت بر اون میکند، اون به واسطه این ظاهر میشه، روشن میشه. به این خاطر به فا گفتن فصیحه. بعضی ها علتش را این گفتن. حالا درست است یا نه کار نداریم ما، وجه تسبیحش گفته شد. دو، قول دوم، احتمال دوم در وجه تسبیح همون عرض کردم. حالا کاری با صحت این احتمال نداریم، همینجور احتمالی داده شد. بله، خالی از اشکال نیست این احتمال. دو، چون این فا دلالت دارد بر فصاحت متکلم. چون یعنی متکلم فصیح هست که این فا را به کار میبره. از کاربرد این فا میفهمیم متکلم فصیح. چون فا دلالت میکند بر فصاحت متکلم، به این جهت به این فا میگن فای فصیحه. میشود نسبت دادن فصاحت را به فا هم در اون احتمال اول هم در احتمال ثانی از قبیل مجاز عقلی بشه.
فصیحه
تنهای
فایی که برای اون
فصیحه هست. چه فصیحه هست؟ مؤنث آورده. نه، فا فصیحه اختصاص به اون جمله ندارد که. چه بشد یعنی؟ آخه این یکی فصاحت متکلم دلالت میکند یعنی چه؟ فا و فصیحتن بگیم یعنی فایی که جمله مال جمله فصیح هست. الا یه حالن، حالا تعبیر اینه دیگه، فا و فصیحتن. یا حالا میخواید وجه تسمیه را میزان در بیاد، بگی فا و فصیحتن. اون وقت مراد از فا یعنی فایی که داخل شده بر سر جمله فصیحه. اینم یک احتمالیست، اگر اونجور باشه مضافون لیه. دو، چون این فا دلالت میکند بر فصاحت متکلم به جهت اینکه شخص فصیح هست که این فا را به کار میبرد نه غیر فصیح. سه، چون در نزد فصیح این فا دلالت دارد بر جمله محذوفه، یعنی فصیح هست که از این فا اون جمله را میفهمد. چون در نزد فصیح این فا دلالت دارد بر جمله محذوفه نه در نزد غیر فصیح، و به عبارت اخرى فصیح هست که از این فا جمله محذوفه را میفهمد نه غیر فصیح. و بنابر وجه تسمیه سوم دیگه خیلی زور میخواد که اضافه بگیری فا را به فصیح. در احتمال وجه تسمیه سوم این دیگه کاری با جمله فصیح نداره. خب حالا این سه تا احتمال در رابطه با تسمیه این فا به فای فصیحه. اقوال در فای فصیحه همون سه قوله. سه تا تعریف نتیجتاً برای فای فصیحه داریم. حالا این سه تا تعریف را هم یکی یکی تند بخوانیم. یک، فاء فصیح، فاء است که داخل شده باشد بر سر جمله ای که مسبب است از جمله دیگر محذوفی و این فا دلالت دارد بر اون جمله محذوفه. این تعریف فاء فصیح بنابر یکی از اون سه قول. بنابراین قول فاء فصیح همیشه فای عاطفه سببیه است. البته نه این که معناش این است که هر فای عاطفه سببیه فصیح است، نه، فاء فصیح همیشه فای عاطفه سببیه است، منطور فای سببیه ممکنه فصیحه باشد، ممکنه فصیحه چیه؟ نباشد. یعنی اگر معطوف علیهش ذکر بشد دیگه به اون فای فصیحه که نمیگن. دو، فاء فصیح فائز که داخل شده باشد بر سر جمله‌ای که جواب است برای شرط محذوف و این فا دلالت می کند بر اون شرط محذوف. بنابراین قول فاء فصیح همیشه فائز که داخل شده باشد بر سر جواب شرط محذوف. سه، اون قولی که میگه هر دو فصیحن، فاء فصیح فائز که، تعریف سوم، فاء فصیح فائز که داخل شده باشد بر سر جمله ای که مرتبط است به یک جمله دیگری که محذوف است قبل از فا، مرتبط است و فا دلالت می کند بر اون جمله محذوفه. چین که اون جمله محذوفه جمله ای باشد معطوف علیها منتها سبب باشد برای اون جمله‌ای که بعد از فا واقع شده. مسبب باشد چه سبب؟ چه این که اون جمله محذوفه جمله‌ای باشد معطوف علیها منتها مسبب باشد برای اون جمله‌ای که بعد از فا واقع شده. مسبب بود دیگه، حذف مسببه، جمله محذوفه مسبب بود دیگه. همینه میگیم دیگه،
پایین
پایین و بالا نداره، با اشکال نداره.
اینجا خب برعکس بالا بود، اینجا سبب حل شد.
نه، ما کلن میخواییم بگیم این ها سبب باشد، حالا فرق نمیکنه، اعم دیگه. حالا چیز حالا دوباره بخونیم ببینیم چه عذاب در میاد. وفا دلالت میکند بر اون جمله محذوفه، چه این که اون جمله محذوفه جمله باشد معطوف علیها منتها سبب باشد برای اون جمله که بعد از فا واقع شده، و چه این که اون جمله محذوفه شرط باشد برای این جمله‌ای که بعد از فا واقع شده. بین پرانتز، بنابر این قول فاء فصیح میتواند عاطفه باشد و میتواند هم فاء جواب شرط محذوف باشد. ولا یخفا که حق با قول سوم است و فا در هر دو صورت فاء فصیح است، فرق نمی‌کنه. عمدتاً این فا را فصیحه میکنیم، فصیحه میگیم چون دلالت میکند بر اون جمله محذوفه، حالا جمله محذوفه معطوف علیه باشد یا شرط باشه، این جهتش دیگه فرقی نمیکنه. تمام شد. او غیرهما ای غیر المسبب و السبب نحو فنعم الماهدون الا ما مر فی بحث الاستیناف من انه الا حذف المبتدع والخبر الا قول من یجعل بله الا قول من یجعل المخصوص خبر مبتدع محذوف. میگه یا اینکه غیر اون دو باشد. اونجا گفت که مسبب باشد برای سببی که مذکوره، یا اینکه گفت یا مسبب باشد یا سبب باشد، یا مسبب باشد یا سبب باشد یا غیر اون دو. اون جمله محذوفه فرق نمیکنه، مسبب باشد یا سبب باشد یا غیر اون دو باشد، او غیرهما یعنی غیر سبب و مسبب باشد. اون جمله محذوفه مثال میزند برای این فرض با آیه شریفه فنعم الماهدون. الا ما مر در بحث استیناف، استیناف بیانی در باب فصل و وصل، که گفتیم به این که نعم الماهدون به تقدیر، بنابر یک قول به تقدیر اینه فنعم الماهدون هم نحنو، هم نحنو، هم چه کار است؟ مبتدا. نحنو چیه؟ مخصوص به مد خبر بود. مخصوص به مد درش، در ترکیبش، در همچه جای چهار قول بود دیگه. دو قول مشهور، یک مخصوص به مد مبتدای مؤخر باشه، اون جمله قبلی خبر مقدم. در نعم الرجل و زیدون یک قول این است که زید مبتدای مؤخر باشه، نعم الرجل خبر مقدم. قول دیگر این است که زید خبر مبتدای محذوف باشه، تقدیر نعم الرجل هو زید، هو زید. حالا زید خبر است برای هوی محذوف. در نعم الماهدون اگر یادتان باشه مخصوص به مد حذف شده، بنابراین قول مبتدای اون مخصوص به مد هم حذف شده، چون مبتدای مخصوص به مد دائما حذف میشه، واجب الحذف. ولذا در نعم الماهدون هم نحنو حذف شده. هم نحنو نه سبب است نه مسبب، جمله محذوفه نه سبب است نه مسبب. نحو فنعم الماهدون بنابر اون چه که گذشت در بحث استیناف بیانی در باب فصل و وصل، چه گذشت در اونجا راجع به این آیه شریف نعم الماهدون؟ از اینکه این نعم الماهدون بنابر حذف مبتدا و خبر است، خبری که مخصوص به من بود. البته بنابر قول کسی که قرار میدهد مخصوص به مد را خبر مبتدای محذوف، و اما بنابر اون یکی قول فقط نحنو حذف شده، یعنی مفرد حذف شده، جزء جمله حذف شده، نه جمله، تمام شد. بنابر البته اون قولی که میگهد در مخصوص به مد مبتداست خبرش محذوفه، بنابر اون قولم باز در آیه شریفه جمله هست. در نعم الرجل و زیدون یک قولی نست که زید مبتداست خبرش محذوفه، زیدون الممدوح. اینجا هم فنعم الماهدون نحن الماهدون، نحن الماهدون، خب یا نحن الممدوحی، نحن الممدوحون، تمام شد. و اما اکثر عطف علی اما جملتون، ای اکثر من جملت واحده، میگه یه مرتبه محذوف بیشتر از یک جمله است، بیشتر از یک جمله، دو جمله، سه جمله هست شده. مثالش مثل آیه شریفه انا انبئکم بتعویله فارسلون، آخر آیه 45، یوسفو اول آیه 46 سوره یوسف. این یوسف سر آیه 46، اون ارسلونه آخر آیه 45، فارسلونه یوسف تا آخر. اصل آیه رو بخوانی، این در قصه حضرت یوسف است. حضرت یوسف وقتی که افتاد زندان، دو نفرم با او به زندان افتادن در مصر و اینا. حضرت یوسف هم تعبیرهای خوبی میکرد و اون دو نفرم گفتن که ما خواب دیدیم. یکی از اونها گفت که من دیدم نون بالای سر من است و کلاغا و اینا میان از اون میخورند. و اون یکی هم گفت در خواب دیدم که انی در خواب دیدم که عصر و خمر رو انی ارانی عصر و خمر رو در خواب دیدم که خمر فشار میدم، انگور مثلا فشار میدم، آبش در بیاد برای خمر. حالا حضرت یوسف هم جواب داد به اونی که گفته بود نون بالای سر مست بود و پرندگان یا کلاغ ها می آمدن از اون می خوردن، فرمود که تو را دار می کشند و پرندگان میان چشمت در میارند و این حرف. چون انسان سر دار باشه مرده باشه پرندگان میان استفاده میکنن ازش. اون یکی هم فرمود که بله تو هم دیگه میری و به رب به خودت ارباب خودت خمر میدی و این حرفا. اون که انه تو مجلس سلطان قبلا کارش این بوده و زندان افتاده بوده و دوباره آزاد میشه و به همون شغل قبلی مثلا مشغول بشه و به سلطان خمر بده. بعد دارد به این که آمدن این دوتا را بیرون کردن بیرون بکنن ببرن. حضرت یوسف دارد و قال للذی ظن انه ناج منهم. حضرت یوسف به اونی که گمان داشت که این نجات پیدا میکنه و میره پیش سلطان باز میمانه و کشته نمیشه مقرب میشد باز پیش سلطان مثلا، اذکرنی عند ربک. حضرت یوسف گفت که مرام پیش اون سلطان یاد بکن بین من مثلا بگو یک کسی بنده خدا این بیچاره اینجا افتاده تو زندان بی خودی بی گناه افتاده زندان، مثلا بلکه بیان مرام بیرون کنن از این زندان. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. خب اونم از زندان رفت بیرون و فانساه الشیطان ذکر ربک، شیطان از یاد اون برد که دیگه یوسف را پیش اون سلطان ذکر بکنه، فراموش کرد اصلا یوسفی بود و اونجا بود و چیکار میکردیم و چی گفتیم و چه سفارشی به من کرد، کلن فراموش کرد اون دیگه. فلبث فی السجن بضع سنین. نه اونی که هست ظاهرش این است که از یاد اون شخص برد شیطان که پیش رب خودش که اون سلطان باشه این قضیه را ذکر بکنه و یوسف یاد بکنه و بگه این را از زندان مثلا در بیارید و بیگناه هست.
ذکر ربه
نه
ربه
نه آخه دارد که اذکر نی اند ربک. حضرت یوسف میگه این
ربه نه ذکر ربه
نه اذکرنی دیگه ذکر کن مرا. اونم فراموش کرد ذکر رب را یعنی یوسف را پیش رب بهش ذکر بکنه اینجوری. ذکر یوسف را این در رب بش اینجوری اضافه ظرفیه شبیه اون باشد ذکر بکند یعنی بیاد رب بش بیندازد دیگه. نه بله نه حالا اون چی که به ذهن من تا به حال می آمد اون چی که هم ذکر میکنن میگن اون شخص حالا فراموش کرد دیگه یوسف را پیش او ذکر بکنه از یاد شیطان از یاد او برد دیگه. نه شیطان با انبیا و اینا در می افتاده دیگه تا میتونسته میخواسته به اینا هم ضربه بزنه. حالا یوسف بذاره تو زندان بمونه کی این بلا را کی سر یوسف آورد؟ در واقع همون شیطان بود دیگه. زلیخا را تحریف بکنه و این حرفا یوسف بره زندان. حالا میخواد آزاد بشه ای بسا بیگناهیش ثابت بشه؟ نه یک کاری بکنیم همینجا بماند و دیگه اصلا بیرون در نیاد. حالا برای اطمینان شما معنای آیه را نگاه کنید ولی بنده احتمال میدم اینجوری باشه. فانساه الشیطان ذکر ربه، از یاد اون شخص برد شیطان که این شخص یوسف را در نزد رب خودش ذکر بکنه، اسمش ببره. او گفته بود مرا یاد کن، اونم فراموش کرد یاد بکنه. حالا برای خاطر جمعی با هم نگاه کنید، ما هم به شک افتادیم میریم نگاه بکنیم. فلبث فی السجن بضع سنین، حضرت یوسف در زندان چند سالی ماند؟ میگن 7 سال ماند. خب دارن علت این که اون شخص فراموش کرد یا هرچی و حضرت یوسف 7 سال ماند، مال همین است که کنه متوسل شد به اون. اگر متوسل به خداوند می شد، متوسل البته به خداوند، حالا علایالن از خدا این درخواست را می کرد، نه اینکه به او بگد که مرا پیش اون یاد بکن. میگن این سبب شد که حضرت یوسف 7 سال تو زندان. ما یعنی بشر، بشرهای غیر معصوم حاصلش، بشرهای حال عادی به شما بگیم، با انبیا و ائمه اینا فرق دارن. اونا حق ندارن کوچکترین کاری که خداوند دوست ندارن انجام بدن. همین که انجام داد خداوند فوراً به حسابش میرسه. خوردن گندم میگن حرام نبوده برای آدم، ولی خداوند همین مقدار فرموده بود نخور، همین که خورد از بهش الله برو بیرون. این بقیه بشرهای عادی است که از صبح تا غروب 1000 نفر را فاش میده، میزنه، آدم میکشه، خمر میخوره، قمار بازی میکنه، 1000 کار از این کار انجام میده تا آخر عمرم ای بسا کوچکترین ناراحتی هم نمیبینه. ای بس آخرش هم یک توبهی بکنه و خداوند توبهش قبول بکنه مثلا. ولی اون انبیا و اولیا و اینا اینجور نیستن که هر کاری خواستن دلشان بکنه و با یک استغفرالله قضیه پاک میشه. مکروهت از اونها با 1000 استغفرالله پاک نمیشه، تا چه برسد کاری که مثلا حرام باشد و امثال ذالک. ولذا حضرت یوسف یا حضرت یعقوب میگن گرفتار فراق یوسف شد، بخاطر اینکه مثل این قضا پخته بوده و همسایش بوده چه بوده نفهمیده بودن، اونو به اون نداده بودن و یوسف بایستی سالیان درازی از دست تو بده. اونو اونجوری هم حالا اینجا هم دارد برای مختصر، برای همین که به اون متوسل شد یا 7 سال عوضش تو زندان بود. کاری نکردیم حالا یک، ولی خب فایده نداره. حاصلش حضرت یوسف ماند اونجا و اونم رفت اونجا کیف میکرد و شراب بخور و بزن و بکوب و برخص و اینا، خوش بود دیگه، اصلا یاد یوسف نبود. بعدش این ملکی خوابی دید، داره به این که وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف، 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق، اون لاغرها چاقا را میخورن، و همچنین 7 سنبلات خضرن و اخر و یابسات، 7 سنبل تازه دیدم سبز و 7 سنبل خشک دیدم. این خواب را دید و خواست تعبیر بکنن، میامدن نمیفهمیدن چی میخواد، یعنی تعبیر خواب را بلد نبودن، ولذا میگفتن این خوابها خوابهای آشفته. اونم خوابی دیده و میخواد بفهمد چیه قضیه. اون رفیق یوسف هم که اونجا در مجلس حاضر بود دیگه، گفت ها یه وقتی ما زندان بودیم در بچگی و اینا، مثلا یک شخصی اونجا بود به نام یوسف، خوب تعبیر میکرد، گفت مرا بفرستید جوابش از او بیارن. اونم فرستادن و آمد پیش یوسف و حضرت یوسف هم تعبیر خوابشان را بیان کرد و همین هم در واقع سبب شد که از زندان در بیاد. خب و قال الذی نجا منهما، و از اون دو نفرانی که نجات پیدا کرده بود دیگه کشته نشد، اون یکی که دار زدن و اینم نجات پیدا کرد. و قال الذی نجا منهما و ذکر بعد امته، و بیاد یوسف افتاد بعد از مدتی حدود 7 سال مثلا. انا اون افباکم به تعبیلهی، من تعبیل این خواب را میتونم بیارم در واقع. فرسلونه، مرا بفرستید تا اینکه برم تعبیلش بپرسم از اون یوسف. فرسلونه آمد پیش اونم فرستادند، اونم آمد پیش یوسف و به حضرت یوسف عرض کرد یوسف و ایها الصدیق و افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. ای یوسف ای صدیق نظر بده درباره هفتا گاو چاقی که میخورند اون هفتا چاق را، هفتا چیز گاو اجاف یعنی لاغر. حالا در اینجا میگه بین فرسلونه و یوسف چند تا جمله هست شده، بیشتر از یک جمله هست شده. حالا تقدیر چی؟ اون تقدیر را بیان میکنه. حالا از اون فرسلونه تکرار میکنه، این فرسلونه همون فرسلونه است که آمده، منتها یاش اضافه کرده دیگه. ای فرسلونی الی یوسف لأستعبره الرؤیا ففعلوا فأتاه فقال له یا. این در تقدیر یوسفو، یوسف از اینجا مانده، فرسلونه اونجا مانده. یای فرسلونی هست شده، الی یوسف هست شده، لأستعبره الرؤیا هست شده، ففعلوا همینجور، فأتاه همینجور، فقال له یا همینجور، همه اینا هست شدن که بیشتر از یک جمله هستن. خب والحذف علی وجهین، مثل اینکه ظاهرا ما دلمان میخواست که یه مقدار، چون بنا باید بر این بود که فردا شب تمام بشه تا والاتنا بشه، حالا مثل اینکه وقت تمام شده و فردا شب هم بیاییم بلکه زور بزنیم تا والاتنا برسیم ببینیم چی میشه.
باید میخواست برای تمام کنیم کنیم
دیگه، چون بعد از اتناب سر مطلبی بون، رفقا هم دیگه شب میخوان برای چیز برن دیگه، اشکال نداره ما تا سر اتناب برسیم میخوانیم دیگه، یا یک شب یا فردا شب یا خورده بیشتر بخوانیم، اگر دیدیم بیشتر خوانده میشه فردا شب تمام میکنیم، یا مثلا با یک رب اضافه کردن فردا شب تمام میکنیم، اگر چنانچه کامل ماند فردا شبم پس فردا شبم میاییم، یعنی شب سه‌شنبه و دوشنبه شب و سه‌شنبه شب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.